ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما گرامیان، از اینکه باز هم رادیو اقتصاد رو و برنامه ساعت صنعت رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما متشکرم. برنامه ساعت صنعت فرصتی برای بیان توانمندی ها، ظرفیت ها و پتانسیل های صنایع مختلف کشور. برنامه ساعت صنعت کمک به صنایع متوسط، بزرگ و کوچک در راستای مؤلفا و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. تشویق و ترغیب صنعتگران به نوآوری، خلاقیت و بهره‌گیری از علم و دانش در صنایع مختلف. بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و موضوع اشتغال و رعایت استاندارد در برنامه ساعت صنعت. ارائه بازارهای هدف و همچنین بحث در مورد صادرات و شناسایی بازارهای هدف در برنامه ساعت صنعت. من از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به نام همیار این برنامه نام میبرم، به دلیل اینکه اگر این پیامک های ارزنده شما و این ارتباطات شما نباشه، شاید این دلگرمی که الان داریم و این تحولی رو هم که تهیه کننده گرامی برنامه در این سلسله از برنامه های ساعت صنعت به وجود آورده، شتابش بیشتر نمیشد. ما رو سر ذوق آوردید. 3036-37 همچنان در اختیار شما هست. گفتیم که تعداد پیامکاتون خیلی زیاده. برخی از شما شنوندگان عزیز در مورد اینکه برخی صنایع دیگر رو معرفی بکنیم با ما ارتباط داشتید، نوشتید، گذاشتید برای این سامانه، و به اضافه برخی هم در مورد موضوعات مختلف برنامه نقد و بررسی داشتید و همچنین پیشنهاداتی که حتما از اونا استفاده میکنید. موضوع برنامه امشب ما توانمندی ها و قابلیت ها و پتانسیل های صنعت کامپوزیت یا همون فایبر گلاس و بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در این صنعت.
خیلی از صنایع هستند که با توجه به پیشرفت صنعتشون در دنیا هنوز در داخل کشور به صورت سنتی دارن اداره میشن، نه صنعتی. این سنتی بودنه خیلی ضررها میزنه، هم به خود صنعتگر، هم به اینکه نمیتونند با رقبا رقابت کنند و صنعتگرم خب جا میمونه و نمیتونه پیشرفت کنه. آقای ظهیری کارآفرین برتر سال 97 و صنعتگر حوزه فایبر گلاس مصاحبه شونده امروز ما در خصوص ورود فناوری های نوین به این حوزه میگن، با هم بشنویم.
چند درصد فعالان این صنعت به صورت سنتی کار میکنن و چند درصدشون با فناوری های نوین دارن فعالیت میکنن؟
در زمینه فناوری نوین که شاید بگم به 20% از همکارای ما تو این زمینه هم به فناوری نوین نرسه، اون چیزی هم که خودشون در حال حاضر دارن استفاده میکنن اطلاعات و تجربیات خودشونو به شخص در کار استفاده کردم، به صورت مکانیکی و مکانیزمه دارن استفاده میکنن، ولی اینکه علمشو داشته باشن یا اینکه دستگاهایی داشته باشن یا بتونیم وب خارج وارد کنیم بیاریم استفاده کنیم، هم چیزی توی اینا موجود نیست. هنوز به صورت سنتی با دست به صورت یدی تجربی هر کسی در زمینه شغلی خودش هر تجربه‌ای که به دست آورده در زمینه کارش داره فعالیت میکنه.
چرا؟ علت چیه؟ این که سرمایه گذاری تو این حوزه نمیشه یا حالا واردات این فناوری ها ماشینالات و تکنولوژی ها بالا در میاد برای تولید کننده، یا نه صنعتگر خودش تمایل نداره که از سنتی به سمت صنعتی حرکت کنه؟
صنعتگر که مطمئنن هر روز در تلاشی که خودشو بروز کنه و بتونه تو کار خودش حرف اولو بزنه، ولی استقبال نکردن مسئولیت طراحی پیشنهادی.
الان برای بحث ورود ماشینالات جدید خود شما اقدام کردید؟
عرضم حضور شما که بله، من خودم چندین سال پیش حتی تو کشورهای همسایه هم رفتیم، ازشون کاتالوگ هم گرفتیم، ورود کردیم، گفتگو هم داشتیم با ایشون، به علت اینکه خیلی علاوه مالی و ریالی قیمتشون خیلی گزافه، بعد یه سری این که واردات الان یه بحث شده که ما نمیتونیم وارد کنیم به خاطر گمرکاتمون، به خاطر محدودیتای کاریمون نمیتونیم این قطعاتو وارد کنیم، و یعنی الان خودروسازیای ما چون نمیتونن از فایبرگلاس استفاده کنن که خیلی قابلیت داره علاوه مقاوم بودن علاوه شکل پذیریش، متاسفانه روی آوردن به قطعات پلاستیکی.
یه سوال مطرح میشه و اونم این هستش که حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت فایبرگلاس یا اصلاً نیست یا خیلی کمرنگی که به چشم نمیاد، اصلاً وجود داره شرکت‌های دانش‌بنیانی تو این صنعت یا نه؟
تو این چند ساله که من تو این زمینه دارم فعالیت میکنم، من خیلی تلاش کردم که کانکت بشم، وقت بشم به همکارامون، یه جوری باشون ارتباط بگیریم، ولی متأسفانه تا اونجایی که بنده اطلاع دارم شاخه‌ای به عنوان فایبرگلاس نه در دانشگاهمون نه در آکادمیامون تدریس نمیشه. چیزی نیستش که بخوان بگیم که آره این رشته داره تخصصی میشه، داره فکر میشه، اتاق فکری هست که این ایده ها طرح ها رو شکار بشه. هر کسی به صورت سنتی به صورت تجربی داره تو زمینه شغلی خودش کار میکنه، یکی تلاشش بیشتر بوده، موفقیت بیشتری داشته، یکم خیلی کم رنگ بوده. در ضمن که ما دوست داریم بخش خصوصی یا بانک هامون ورود کنن به این قضیه، علاوه سرمایه گذاری یه جوری بشه که سرمایه گذاری کنن، استقبال کنن از این قضیه، جایی باشه که ما بریم عنوان کنیم، پیشنهاد بدیم. احتمال میدم که تو ایران سرمایه گذار باشه که بیاد سرمایه گذاری کنه در این زمینه، چون واقعا سود بالایی داره، ارزاوری بسیاری داره برای مملکت ما.
بررسی ورود فناوری ها در صنعت فایبرگلاس و کمک به توسعه این حوزه و حضور کمرنگ یا شاید هم پررنگ شرکت های دانش بنیان محور موضوعاتی است که امشب در ساعت صنعت در موردش گفتگو خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.
خیلی متشکریم از سرکار خانم لیلا علاقمند که این گزارش رو ابتدای برنامه براتون تهیه کردند و همکاران عزیزم پخش کردند. من فقط بایستی خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی بگم که موضوع امشب ما بررسی توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و پتانسیل‌های صنعت کامپوزیت است یا همون فایبرگلاس و بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا، همچنین تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، کاربرد کامپوزیت‌ها در صنایع مختلف از جمله میتونیم بگیم در خودروسازی، انواع قطعات بدنه شامل تزیینات در خودروهای سنگین و سبک، زمینه‌های مختلفی که این صنعت میتونه داشته باشه، ساخت انواع مخزن آب و همچنین انواع اشکال و مدل‌های گوناگون در حوضچه‌ها و همچنین انواع اسیدهای شوینده‌ای که جلا دهنده یا استفاده از همین کامپوزیت ها هستن، یه بخشی از اون هست. به اضافه اینکه حالا توضیحات بیشتر رو حتما دو مهمان گرانقدر و محترم ما که خودشون خبره این کار هستن در اختیارتون قرار میدن. مهمانان رو معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید حمیدرضا هاشمی هستند، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن کامپوزیت ایران. سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید آقای دکتر هاشمی.
خیلی متشکرم از این فرصتی که مجدد در اختیار بنده قرار دادید.
بله ممنونم. و جناب آقای دکتر روحام رفیعی هستند، دانشیار محترم دانشگاه تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، آشنا به این صنعت، دلسوز. و من دیدم که در طولی که میخواستم وارد استودیو بشم یک کار تحقیقاتی و پژوهشی ارزشمندی هم انجام داده بود. طول برنامه انشالله راجعش صحبت خواهیم کرد. سلام، عرض ادب، خوش آمدید.
عرض سلام و احترام، وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هست.
خب گفتیم که صنعت کامپوزیت یا فایبر گلاس اولین بار توسط مهندسین آلمانی وارد کشور ما شد. اشاره کردیم که این صنعت میتونه نقش بیبدیلی در ساخت پل‌های شناور در مناطق مختلف داشته باشه و صنایع مختلف رو که حالا در طول برنامه به اون اشاره خواهیم کرد. خب این صنعت توسط تکنسین‌های باهوش کشورمون بومی سازی شد و اون موقع ما واقعا فکر نمی کردیم بتوانیم این مسیر رو طی بکنیم و خوشبختانه استادان محترم دانشگاه، محققین، پژوهشگران از جمله خود همین آقای دکتر رفیع عزیز که به هر حال در اون آزمایشگاهشون دارن فعالیت‌های خوبی رو انجام میدن که بعداً توضیح خواهند داد. و اشاره به این شد که امروز اکثر کارخانه‌ها در دنیا حتی برای مخازن آب و بخش‌های مختلفشون برای عایق بندی از این فایبر گلاس استفاده میکنن. حالا مصطلح هم هست، بحث این که ما میگیم که کامپوزیت درسته یا فایبر گلاس. فایبر گلاس بخشی از کامپوزیت ها محسوب میشه. این اشاره کوتاهی شد. حالا آقای دکتر هاشمی بفرمایید که خب این انجمن شما عملا فعالیت علمیش رو در این زمینه است کی آغاز کرد برای اینکه ما بهره گیری بکنیم از تکنولوژی و فناوری روز دنیا؟ و بعد انشالله پرسشایی هست که آقای دکتر رفیعی هم پاسخ خواهند داد. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ضمن تشکر مجدد، انجمن کامپوزیت ایران در حقیقت یک انجمن بیشتر صنفی هست تا انجمن علمی. انجمن کامپوزیت در زمره زیرمجموعه‌های وزارت کشور محسوب میشه. حتی ما انجمن علمی کامپوزیت هم داریم که یک فعالیتشون عمدتاً توی رسته در حقیقت دانشگاهی، ولی انجمن کامپوزیت ایران سعی کرده صنعتگرا رو گرده هم بیاره، کمک بکنه به رشد و ارتقای این صنعت در داخل کشور. هرچند ما از اعضای هیئت مدیرمون، از اعضای انجمنمون اساتید دانشگاه هم داریم. در هیئت مدیرمون جناب آقای دکتر رفیعی که امشب مهمان دیگر برنامه هستند، عضو هیئت مدیره انجمن کامپوزیت ایران هستند. و ولی خب فعالیت عمده این انجمن ارتقاء صنعت و کاربری کامپوزیت‌ها در داخل کشور بوده.
خیلی متشکرم. خب حالا چون فرمودید آقای دکتر رفیعی هم عضو انجمن هستن، من خب ابتدا اشاره داشتم که ایشون هم دانشجو دانشگاه تهران هستن، همین که اون آزمایشگاهی رو که الان ایشون دارن اداره میکنن، اونطور که من دیدم یک به اصطلاح فصلنامه‌ای رو منتشر شده بود، خیلی هم زیبا نوشته شده آقای دکتر رفیع. یعنی هم کوتاه نویسی شده، خسته هم نمیشه آدم، فقط سرفصلا رو نوشتید. من میخوام جناب عالی در مورد این صنعت بیشتر توضیح بدید. حالا ما در یک برنامه راجع به مزایاش صحبت کردیم، بحث کاربردها رو می‌خوایم الان ببینیم و چگونه ما توانستیم این صنعت رو بومی بکنیم و چه تأثیری میتونه در اقتصاد ما داشته باشه. و این پرسشم حالا یک جا جواب بدید، اصلا این شرکت‌های دانش بنیان در این صنعت نقش داشتن یا تعدادی از شرکت‌ها حضور پیدا کردن یا نه؟ خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم آقای دکتر. همینطور از جناب آقای دکتر هاشمی عرض کنم خدمتتون که ببینید در حوزه بحث وضعیت صنعت در جایگاه در حقیقت کامپوزیت در این صنعت، خب اون چیزی که ما توی انجمن الان داریم ببینیم به نظر میرسه نسبت به سالهای گذشته توی این حالا فاز باز تو برنامه قبلی هم عرض کردم 10 سال 15 سال اخیر خیلی وضعیت تغییر کرده. ما ردی وسیعی از محصولات رو چون من باز اصرار دارم که محدود نشیم به یک حوزه خاصی رو داریم در کشور تولید میکنیم، از صنایع زیربنایی، صنایع حمل و نقل هوایی، هواپیما، قایق، حتی بدنه خودرو. تو صنعت انرژی های دکتر ما تو حوزه توربین باد جز کشورهایی هستیم که به این تکنولوژی دست پیدا کردیم و پره توربین بادی رو به صورت تمام کامپوزیتی داریم تولید میکنیم. تو صنعت نفت و گاز و پتروشیمی قطعات مختلف کامپوزیتی توسط تولید کننده های داخلی قابل تولید هست. تو صنعت برق در حوزه انتقال، حوزه توزیع لوازم خانگی، هوافضا و صنایع نظامی. اجازه بدید چون وقت برنامه شما هم محدود و من دوست ندارم حوصله در حقیقت شنوندگان شما هم با توضیحات طولانی من سر بره، من فقط این نکته رو بگم که ما تو حوزه تقسیم بندی صنایع کامپوزیت الان رتبه اول صنایع از لحاظ تعدد و حجم تولید به مجموعه هایی میرسه که تو صنایع زیربنایی مثل لوله و مخازن دارن کار میکنن در داخل کشور. رتبه دوم مجموعه هایی هستند که برای صنایع حمل و نقل شامل کل دسته های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی کار میکنن و رتبه سوم به حوزه انرژی میرسه. به هیچ وجه من علاقه من نیستم با این عرضم دو قطبی بین بخش خصوصی و دولتی رو ایجاد کنم، اما چون توی صحبت های جناب ظهیری در حقیقت این پخش شد من این رو اصرار دارم عرض بکنم که الان به طور مشخص آقای دکتر بخش خصوصی ما از بخش دولتی جلوتره. شما تمام روش‌های فرآیند تولید مکانیزه رو تو بخش خصوصی میتونید پیدا بکنید. این یک نکته خیلی مهمیه. ببینید بخش خصوصی سرمایه بادآورده ای نداره که توی کاری بذاره و فردا نتونه بهره برداری بکنه. وقتی میبینیم که شرکت‌های خصوصی رفتن به سمت این روش‌های تولید مدرن، این نشون دهنده اینه که بنابراین پتانسیل خیلی بالایی توی این حوزه هست که حالا میخوام وصلش بکنم به فرمایش و پرسش حضرت عالی تو حوزه در حقیقت رسوخ دانش به این قضیه.
و این یک نقطه قوت است آقای دکتر رفیعی برای کشور ما که ما باید صنایعمون به تدریج این به اصطلاح دولتی بودن حتی خصولتی بودن رو اگه میخوایم به توسعه متوازن در اقتصاد کشور برسیم این حرکت رو باید از اینجا شروع کنیم و این یک نقطه قوت میشه برای خود هم انجمن، همین که استادان عزیزی که دارن همکاری میکنن در این صنعت.
تو تایید فرمایش شما از لحاظ نمود کارکرد در حقیقت این شرکت ها، من خدمتتون عرض کنم ما شرکت تولید کننده ای داریم که مواد اولیه رزین تولید میکنه و به اروپا صادر میکنه. شرکت تولید کننده ای داریم که محصولش رو داره به کشورهای، البته یک شرکت نیست چندین کشوره، به کشورهای در حقیقت همسایه دارن صادر میکنن. شرکت تولید کننده ای رو داریم که آقای دکتر ماشینالات و فناوری تولید رو الان به بعضی کشورها صادر کرده. بنابراین اگر اجازه بدید من این فرمایش جناب ظهیری رو خیلی موافق نباشم که بیشتر سنتی دارن عمل میکنن. من از آقای ظهیری همینجا دعوت میکنم تشریف بیارن انجمن، ما یه روز بریم بازدید و ایشون ببینن که خیر صنعت کامپوزیت در چند سال اخیر خیلی تغییر کرده. من چون باز تاکید دارم روی این قضیه که بخش خصوصی الان واقعا گوی سبقت رو ربوده از حوزه دولتی که خب اینجای تقدیر و تشکر داره. تو حوزه بخش ورود دانش که شما فرمودید، بالاخره از زمانی که این ایده ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و نالج بیس در حقیقت استارت خورد، شرکت‌های زیادی تو این حوزه دارن کار می‌کنن با تعامل با دانشگاه که قطعاً بالاخره این مستثنا از وضعیت کلی جو حاکم بر فعالیت این شرکت‌ها نیست. ما هم اعتقاد داریم که الان شرکت‌های دانش بنیان بیشتر باید نقش خودشون رو از اون حالت دانش محور بیشتر دیگه به محصول محور تبدیل بکنن و بتونن از این فناوری‌ها به جهت رفع نیازهای بومی کشور استفاده بکنن. اینکه ما به یک فناوری دستیابی پیدا می‌کنیم و شاید خیلی کاربردی در داخل کشور نداره، بالاخره ممکنه خیلی هم ارزش افزوده‌ای رو برای ما ایجاد نکنه توی این حوزه.
آقای دکتر در مورد آقای ظهیری گفتید، به هر حال ما در صنایعمون چند دسته داریم. یک سری صنایع خیلی پیشرو داریم، یک سری متوسط، یه موقع ممکنه سنتی. به هر حال از موقعی که ما این صنعت کامپوزیت کار خودش رو شروع کرد، حتی اون موقع نیازهای کشورمون به ساخت قایق‌های تندرو بود یا پل‌های شناور بود و بخش‌های دیگه، خب این عزیزان شاید در اون بخش‌ها هم فعالیت داشتن دیگه. حالا نمیدونم دقیقاً در چه بخشی ایشون
حالا من دقیقاً فعالیت میکنه. میگم که رسالت ما در انجمن آقای دکتر، من بازم از اینجا از همه تولید کنندگان این رو خدا رو شاهد میگیرم، به جهت تملق نمیگم، من آقای دکتر کسی بودم که از صنعت وارد دانشگاه شدم، استادی نیستم که بالفطره در دانشگاه بوده باشم. دست تولید کننده رو باید بوسید به خاطر کاری که داره انجام میده. ما خواهش میکنیم دوستانی که همین طبقه بندی که شما انجام دادین، وظیفه ما در انجمن، من آقای دکتر هاشمی و همه بزرگواران سربران اونجا، که دست گروهی رو که احساس میکنن توی قسمت سنتی دارن فعالیت میکنن بگیریم وصل بکنیم به قسمتی که دارن تو حوزه صنعتی کار میکنن. این رسالت انجمن ما در خدمت این بزرگواران هستیم برای این.
خواهش میکنم. البته خب حالا ما نمیخوایم بگیم که واحد تولیدی این برادر عزیزمون که صحبت کرده بود حتما سنتیه، حتما هم از علم و دانش و بینش کسانی که با این کامپوزیت ها دارن آشنا میشن حتما بایستی با فناوری های روز دنیا هم آشنا بشن، ولی خب ممکنه یک سری تنگناهایی که بر مسائل اقتصادی مانع میشه این تولید کنندگان رو یه مقدار رنج بده. اینه که به هر حال بایستی
من فقط اجازه دارم یه نکته کوتاهی رو اضافه کنم. قسمتی از فرمایش ایشون کاملا درست بود، من به عنوان یک استاد دانشگاه تایید میکنم. عدم وجود رشته متمرکز مهندسی کامپوزیت داریم الان در بعضی دانشگاه ها به عنوان گرایشی در مهندسی مکانیک یا مهندسی پلیمر وجود داره، ولی این ضعف جدی از سال 75 و 78 در کشور حس شد که وقتی بالاخره یک توسعه همه جانبه می‌خوایم بدیم نمیتونیم زیر ساختای اون رو توسعه ندیم و از مهندسای گرایش‌های دیگه استفاده کنیم. فرمایش ایشون در این حوزه کاملا متیم و من به عنوان استاد دانشگاه فکر می‌کنم این قضیه نیازمند توجه جدیه.
متشکرم از شما. برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد میشنوید. ما داریم در خصوص عرض کنم که صنعت کامپوزیت ها بیشتر با شما صحبت میکنیم و نقشی که این صنعت میتونه در توسعه اقتصادی کشور داشته باشه. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت. شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید. بیان توانمندی ها، قابلیت ها، ظرفیت های صنایع مختلف کشور. این برنامه اختصاص داره به بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، موضوع اشتغال و رعایت استاندارد. همچنان استفاده میکنیم از ارسال پیامک های شما که خب هم پیشنهاداتی رو مطرح میکنید، هم این که به هر حال نظرات ارزنده‌ای دارید. 0910 از کنم 1872 یک خیلی متول نوشتن دست شما درد نکنه، خطابی هم به ما بوده، گفتن مخلصیم، ما هم ارادتمندیم و خدمتگزار همه مردم هستیم. عزیز همراه ما باشید. صرف 910 عرضم به حضور شما 1872 نوشتن سنت گچ و سنگ هم بپردازید، مجسمه سازی. چشم، حالا در فرصتی که باشه. برحال اونم یکی از سنت هاست که همین مجسمه سازی اتفاقا مربوط به کامپوزیت هم میشه، چون بیشتر مجسمه هایی که اخیرا ساخته میشه در برخی از کشورهای پیشرفته حتی از کامپوزیت ها استفاده میشه. ممنونم از شما که این پیامک رو ارسال کردید. اما
اما مهمانان محترم، شنوندگان گرامی، الان وقت این رسیده که ساعتمون رو به وقت آیتم ساز محترم برنامه تنظیم کنیم. بشنویم این آیتم رو، برمیگردیم انشالله برای جمع‌بندی در مورد محور برنامه امشب ما. همراه ما باشید.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. امروز در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در شرق آسیا قرار داره و از چندین جزیره کوچک که همگی در سواحل شرقی چین قرار دارن تشکیل شده. این کشور از راه دریا و از غرب با چین، از شمال شرق با ژاپن و از جنوب با فیلیپین همسایه است. اقتصاد تایوان پنجمین اقتصاد بزرگ آسیا است و جزء اقتصادهای پیشرفته در جهان محسوب میشه. به طوری که طبق آمار منتشر شده در صندوق بین المللی پول، تایوان تونسته رتبه 19 هم رو در جهان در برابری قدرت خرید و رتبه 18 هم رو در میزان تولید ناخالص داخلی در جهان از آن خودش بکنه. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم ساعت هامون رو به وقت کشوری کوچک در شرق آسیا تنظیم میکنیم که کالاهای تولیدی اون اغلب صنایع الکترونیک، پوشاک، پلاستیک و مواد شیمیایی هستند. تایوانی ها تونستند در چند دهه اخیر با تلاششون به توسعه مناسبی دست پیدا کنند. به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، موفقیت تایوان به بسیاری عوامل نسبت داده شده. از جمله تاکید بر آموزش، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاحات ارزی زود هنگام و کامل، نرخ بالای پسنداز و سرمایه گذاری، راهبردهای مؤثر صنعتی شدن، خلاقیت در بازار آزاد، ایجاد رونق اقتصادی، امکان سرمایه گذاری مناسب، اخلاق کار و نگرش تولیدی نیروی کار، فرهنگ کارآفرینی و دنبال فرصت بودن برای ارتقا که همگی از عوامل موفقیت و توسعه تایوان در طی چند دهه اخیر محسوب میشه. باید اضافه کنم توسعه زیرساخت‌ها یک عامل کلیدی در موفقیت توسعه یک کشور محسوب میشه، مانند یک اتوبان که توسعه صنعتی و تجاری رو به هم وصل میکنه. به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر تایوان تاکید بر ارتباط مخابراتی و سایر زیرساخت‌های فناوری داره. از سوی دیگر اکثر تحلیلگران توافق دارند که تشکیل سرمایه نقش اساسی در توسعه داره. سرمایه سرانه در کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر از کشورهای در حال توسعه است. این عامل کشورهای توسعه یافته را قادر می‌کنه تا از بهره‌وری و درآمد بیشتری برخوردار بشن. جالبه که عرض کنم تایوانی‌ها علاقه زیادی به پسنداز کردن دارن. دولت هم شورای توسعه تجارت خارجی تایوان رو تأسیس کرده. از این سو جذب اندیشه‌های جدید از سایر کشورها و امکان سرمایه‌گذاری و خلق محصول در تایوان سهل و آسان شده و باعث ارتقاء فضای تولیدی و به تبع اون باعث افزایش سطح صادرات محصولات تایوانی شده. که همه اینها یعنی افزایش ارزش افزوده برای تایوان و توسعه این کشور. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی. باز هم از تایوان صحبت کردیم، سرزمین ببرها. گفتیم که دارای صنایع خوبی است، در این سال‌ها هم رشد زیادی داشته. خودتان در همین صنعت کامپوزیت اونها هم به موفقیت‌های دست پیدا کردن. البته چون حالا تایوان معمولاً بر اساس ادعای چین بخشی از این کشور هست و به هر حال در فرهنگ شرقی این کره‌ای ها و عرض کنم ژاپنی ها و اینا همه یک تیره‌ای هستن که خب خیلی فعالن و الگوهای خوبی رو دارن که ما از اونها استفاده میکنیم. عرض کنم که مهمانان گرانقدر ما در استودیو رو من باز معرفی کنم خدمتون، جناب آقای دکتر سید حمیدرضا هاشمی هستن، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن کامپوزیت ایران، و جناب آقای دکتر رهام رفیعی هستن، ایشون دانشیار دانشگاه تهران و مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشگاه. خب عرض کنم خدمت شما که